سلام و اوقاتتان بخیر، به مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری فنی شفیق عیار میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 3 ماه قوس سال 1404 خورشیدی و 24 ماه نوامبر سال 2025 میلادی است. در آغاز خبرها. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که چهارمین دور کمپاین فرعی ملی واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در 17 ولایت افغانستان آغاز می شود. این وزارت در اعلامیه یک گفته که در این کمپاین 4 روزه حدود 7,400,000 کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. در اعلامیه ولایت هایی که قرار است این کمپاین در آن راه اندازی شود مشخص نشده. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و فقط واکسین میتواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. این ویروس نخاع یا رشته مهم عصبی در میان ستون فقرات را هدف قرار میدهد و باعث فلج بدن میشود. جسد حلق‌آویز شده فرهاد عادل بازیکن تیم فوتبال سرسبز یاشلر فاریاب در هرات پیدا شده است. این تیم روز یکشنبه دوی قوس اعلام کرد که عادل در یک سوی قصد کشته شده و سپس جسدش حلق‌آویز شده است. مقام‌های طالبان در هرات در این مورد هنوز چیز نگفتند. فدراسیون فوتبال افغانستان در پیام در فیسبوک از فرهاد عادل به عنوان کاپیتان سابق تیم فوتبال سرسبز یاشلر یاد کرده و مرگش را تایید کرده است. جزئیات بیشتر در مورد چگونگی کشته شدن این فوتبالیست هنوز ارائه نشده. قرار بود که او امروز دوشنبه تیم سرسبز یاشلر را در رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان همراهی کند. فصل پنجم این رقابت‌ها روز شنبه اول قوس در کابل آغاز شد. دیپلمات ارشد طالبان در تهران از انتقال صدها زندانی افغان از ایران به افغانستان خبر می‌دهد. فضل محمد حقانی، شارش دفیر و سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران، به رادیو آزادی یک شنبه شب دوی قوس گفت که 292 زندانی روزهای شنبه و یک شنبه از ایران به افغانستان منتقل شدند. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. برخی رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که این افغان‌ها دوره محکومیت خود را در ایران سپری کرده و برای طی مراحل قانونی به حکومت طالبان تحویل داده شدند. شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که از آغاز امسال میلادی تا اواسط ماه اکتبر دست کم 72 افغان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل در ایران اعدام شدند. مقام‌های اوکراین و ایالات متحده از پیشرفت در مذاکرات ژنو خبر داده و از آن به هدف پایان دادن به جنگ طولانی در اوکراین استقبال کردند. در بیانیه‌ای که روز یکشنبه از سوی قصر سفید منتشر شد آمده است که مذاکرات سازنده، متمرکز و محترمانه بود و بر تعهد مشترک برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار تاکید شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که رهبری هیئت آمریکایی را در مذاکرات به عهده داشت گفته که مذاکرات پیشرفت فوق‌العاده داشته است. آنسو آندری یرموک مذاکره کننده ارشد اوکراین نیز گفته که پیشرفت بسیار خوبی داشتند و در مسیر دستیابی به صلح عادلانه و پایدار حرکت می‌کنند. پیشتر گزارش شده بود که مقام‌های آمریکایی، اوکراینی و اتحادیه اروپا در مورد پیشنویس طرح 28 ماده‌ای رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پایان جنگ در اوکراین در ژنو بحث می‌کنند. و اردوی اسرائیل میگوید که در یک حمله هوایی در حومه بیروت پایتخت لبنان، حیثم علی طباطبایی مرد شماره دوی حزب الله را کشته است. حزب الله یک گروه شبه نظامی و همچنان یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. ساعت پس از حمله اسرائیل که بعد از ظهر یکشنبه انجام شد، گروه حزب الله در بیانیه کشته شدن علی طباطبایی را که به عنوان لیدریستیز این گروه نیز شناخته می شد تایید کرد. ایالات متحده قبلاً برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شود $5 میلیون جایزه تعیین کرده بود. وزارت صحت لبنان گفته که در حمله اسرائیل به یک ساختمان مسکونی دست کم 5 نفر کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرستی از داشته های برنامه. کمپاین تطبیق واکسن پولیو امروز در 17 ولایت افغانستان آغاز می شود. خانواده ها می خواهند که واکسیناتوران خانه به خانه بروند تا هیچ کودکی از واکسن باز نماند.
در گذشته کمپاین واکسن پولیو به صورت خانه به خانه تطبیق می شد بسیار آسان تر بود، چون خانواده ها نگران انتقال کودک و رفت و آمد نمی بودند.
مهاجران افغان در پاکستان نگرانند.
حکومت چه در کورونا اومدی کنوتا؟
حکومت به مالکان خانه هشدار داده که افغانها را از خانه ها بیرون کنند و خانه ها را خالی نمایند.
در یک گزارش مفصل در این باره هم برایتان میگوییم.
تاجیکستان و طالبان افغانستان در ماهای اخیر در یک سری مذاکرات دیپلماتیک شرکت کردند تا تنش‌ها را کاهش دهند.
و در مسائل بین‌المللی مقام‌های آمریکایی و اوکراینی از پیشرفت در مذاکرات ژنو خبر می‌دهند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. کمپاین 4 روزه واکسن پولیو یا فلج کودکان امروز در حدود 20 ولایت افغانستان آغاز می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که در این کمپاین بیش از 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن خواهند شد. در این حال شماری از خانواده ها در افغانستان می گویند که این کمپاین باید خانه به خانه راه اندازی شود. بیشتر در این گزارش.
دور جدید کمپاین ضد پولیو امروز دوشنبه 3 قوس در 179 ولسوالی 17 ولایت در مناطق مختلف افغانستان آغاز می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته که در چهارمین دور کمپاین فرعی 4 روزه واکسن ضد پولیو که تا 6 قوس ادامه خواهد یافت، حدود 7.4 میلیون کودک زیر 5 سال در برابر ویروس پولیو واکسن می شوند. به نقل از اعلامیه، این کمپاین در بخش‌های مرکزی، جنوب، شرق، غرب، شمال و شمال شرق افغانستان اجرا می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که تیم‌های واکسن سیناسیون در جریان کمپاین در محلات مشخص در مناطق حضور خواهند داشت و از مادران و پدران و سرپرستان خانواده ها خواسته تا خود را از این مکان ها آگاه ساخته و کودکان زیر 5 سالشان را برای واکسن بیاورند. شماری از خانواده ها در افغانستان اما از وزارت صحت عامه حکومت طالبان می خواهند تا کمپاین تطبیق واکسن پولیو را مانند گذشته به شیوه خانه به خانه تغییر بدهد تا هیچ کودک به دلایل مختلف از واکسن باز نماند. یک باشنده کابل که نخواست در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که مردم تلاش میکنند کودکانشان را به مراکز واکسن برسانند، اما تاکید کرد که در شیوه خانه به خانه دسترسی همه کودکان به واکسن تضمین میشود.
در خانواده ما کودک زیر 5 سال وجود دارد. در گذشته کمپاین واکسن پولیو به صورت خانه به خانه تطبیق میشد بسیار آسان تر بود، چون خانواده ها نگران انتقال کودک و رفت و آمد نمی بودند. اما حالا که واکسن تنها در مساجد تطبیق میشه، طبعا مشکلات به وجود میاد. اول اینکه برای خانواده ممکن است اطلاع دقیق از زمان و مکان نداشته باشند. دوم اینکه رفت و آمد با اطفال خردسال برای بعضی مشکل باشد، مخصوصا مادرانی که تنها هستند یا چند طفل کوچک دارند.
چمنگل باشنده ولایت ننگرهار نیز میگوید که پیش از این واکسیناتورها با رفتن به درب خانه ها امکان دسترسی کودکانی را به واکسن فراهم میکردند که خانواده هایشان توانایی رساندن آنها به مراکز واکسن را نداشتند.
لکه سرنگه چه بامخ که کمپین که دروازه پا دروازانو
دوره که قبل کمپاین انجام می شد دروازه به دروازه هیچ طفل از واکسن باز نمی ماند. حالا آنان از واکسن می مانند، زیرا مسجد به مسجد ساحه به ساحه است و واکسیناتوران نمی توانند به خانه بیایند.
نشی رسیده.
نهاد افغانستان آری از پولیو نیز در صفحه ایکس خود نوشته که این کمپاین در کابل، بلخ، گندوز، هرات، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان، کندهار، هلمند و فرات تطبیق می شود. این نهاد از شهروندان افغانستان خواسته است تا در راستای ریشه‌کن‌سازی پولیو همکاری کرده و سهم خود را در ایجاد افغانستان آری از این بیماری ادا کنند. یک واکسیناتور در ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز شیوه تطبیق واکسین در مساجد و محلات را مؤثر نمی داند و از حکومت طالبان می خواهد تا دوباره پروسه واکسین را به شیوه خانه به خانه اجرا کند.
زمان تجربه اختار جدا طریقه گرنی کنان لیستون در مختلف.
تجارب ما نشان می دهد که این طریقه تعداد زیادی از خانواده ها را به مشکل مواجه می کند. زیرا واکسیناتوران در دروازه خانه ها نمی روند و تمام کودکان واکسین نمی شوند. این یک خالیگاه جدی است که باید حل شود. تا زمانی که پروسه خانه به خانه تنظیم نشود، از بین بردن پولیو ممکن نخواهد بود.
پولیو مزرور به ممکن نوید.
حکومت طالبان شیوه تطبیق واکسین پولیو را در حدود یک سال گذشته از شکل خانه به خانه تغییر داده و اکنون واکسین پولیو در مساجد، مراکز صحی و ساحات مختلف تطبیق می شود. سازمان جهانی صحت اخیراً هشدار داد که عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می دهد. این سازمان گفته که در سال جاری میلادی دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده که یکی آن در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که تا حال با ما همراه هستین. گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. مهاجران افغان در پاکستان می‌گویند حکومت آن کشور به شهروندانش هدایت داده که افغان‌های بدون اسناد را از خانه‌هایی که برایشان کرایه دادن خارج بسازند. به گفته آنان پاکستان همچنان هشدار داده که اگر شهروندانش پس از این به افغان‌های فاقد اسناد خانه کرایه دهند بازداشت خواهند شد. حکومت پاکستان تازه در این باره هنوز چیز نگفته، اما وزیر دولت در امور داخلی پاکستان اخیراً در نشست خبری گفته بود که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی خانه، دکان یا شغل فراهم کند بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد. گزارش در این مورد.
شماری از مهاجران افغان ساکن در مناطق مختلف پاکستان که در خانه های کرایی زندگی می کنند می گویند در روزهای اخیر مالکان خانه ها به آنان هشدار دادند که خانه ها را تخلیه کنند و هیچ کس حاضر نیست خانه جدید به آنان کرایه دهد. به گفته آنان مالکان خانه ها گفتند که حکومت پاکستان بر آنان فشار آورده تا به افغان های بدون اسناد اجازه سکونت در خانه های کرایی را ندهند و یا خانه های کرایه جدید با آنان کرایه ندهند. این مهاجران می گویند به همین دلیل با مشکلات جدی روبرو شدند. یک افغان ساکن منطقه ایازه شهر اسلام آباد که پرونده مهاجرت سایوی به امریکا را دارد می گوید همراه با همسر و 5 فرزندش از 8 ماه به این سو در آنجا زندگی می کند، اما به تازگی صاحب خانه به او دستور داده که خانه را ترک کند. او که به دلیل نگرانی های امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که با وجود ارائه درخواست تمدید ویزا حکومت پاکستان تا کنون ویزا او را تمدید نکرده است.
حکومت به مالکان خانه هشدار داده که افغانها را از خانه ها بیرون کنند و خانه ها را خالی نماید. در اینجا همه با مشکلات زیادی روبرو هستیم. خواست ما این است که حداقل به افغانهایی که پرونده مهاجرت دارند مهلت داده شود تا پرونده هایشان بررسی شود و بتوانند به هدف اصلیشان برسند.
یک افغان دیگر ساکن منطقه بیفده اسلام آباد که با مشکل مشابه روبروست و نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت
کور مالک بدون اسناد ویزی افغانی تا کور ورکرد.
حکومت گفته اگر یک پاکستانی به افغانهای بی اسناد خانه بدهد زندانی خواهد شد. اکنون وضعیت بسیار خراب است. پلیس شب هنگام می آید، حتی ساعت 3 یا 4 صبح وارد خانه ها می شوند و مردم را با خود می برند.
افغان های مقیم پاکستان می گویند آنان نه تنها در پایتخت اسلام آباد با این مشکل مواجهند، بلکه در دیگر ایالت های آن کشور نیز وضعیت مشابه است. عبدالله یک افغان ساکن منطقه حیات آباد شهر پشاور در ایالت خیبر پشتونخوا به رادیو آزادی گفت
از یک سو کیس های ما به سرنوشت مانده، از سوی دیگر تمدید ویزه ها متوقف است و اکنون پیدا کردن خانه جنجال تازه شده است. در هیچ جای اگر ویزه نداشته باشی کسی خانه کرایه نمی دهد و این بزرگترین چالش است که افغان های مقیم پاکستان در حال حاضر با آن روبرو هستند.
بر اساس گفته های شماره از مهاجران افغان، مقام های محلی در شهرک‌های مختلف اسلام آباد با گونه کتبی به مالکان خانه ها هشدار دادند که به مهاجران بی اسناد خانه، دکان و یا هر گونه ملکیت را کرایه ندهند. هرچند حکومت پاکستان تازه در این مورد چیزی نگفته است، اما طلال چادری وزیر دولت در امور داخلی پاکستان در اواسط ماه اکتبر در یک نشست خبری گفته بود که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی خانه، دکان یا شغل فراهم کند بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد. این در حالی است که پس از افزایش تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان و در پی درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورن، ظاهراً پاکستان فشارها بر افغان‌های مقیمان کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. پس از آن درگیری، هرچند دو طرف 3 در دوحه و در استانبول ترکیه برای حل مشکلات گفتگو کردند، اما این گفتگوها ظاهراً به نتیجه نرسید و روابط میان دو کشور نیز بهبود نیافت. شماره از افغان‌ها در اسلام آباد در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که پلیس پاکستان تقریباً ناوقت هر شب بر خانه‌های آنان یورش برده و بدون هیچ گونه احترام به حریم شخصی وارد خانه‌ها و حتی اتاق‌هایشان شده و آنان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات بازگشت کنندگان حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که تنها روز شنبه 22 نوامبر 2102 خانواده از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که شمار مجموعی از این خانواده ها به 11855 تن می رسد. این کمیسیون در اعلامیه گفته است که از میان این خانواده ها 29 خانواده از ایران و بقیه از پاکستان به صورت داوطلبانه یا اجباری به افغانستان بازگشتند. هفته گذشته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش گفته بود که در هفته های اخیر روند بازداشت اخراج اجباری افغانها در پاکستان شدت یافته است. در این گزارش آمده بود که از 2 تا 8 ماه جاری بیش از 13,000 افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مقام های امریکایی و اوکراینی میگویند که در مذاکرات ژنو پیشرفت حاصل شده است. دو طرف روز یکشنبه 3 قوس 23 نوامبر در ژنو گفتگو کردند. پیشتر گفته شده بود که مقام های امریکایی، اوکراینی و اتحادیه اروپا در مورد پیشنویس طرح 28 ماده‌ای رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پایان جنگ در اوکراین در ژنو بحث میکنند. مقامات اوکراین و ایالات متحده از پیشرفت در این مذاکرات خبر داده و از آن به هدف پایان دادن به جنگ طولانی در اوکراین استقبال کردند. در بیانیه‌ای که روز یکشنبه از سوی قصر سفید منتشر شد آمده است که مذاکرات سازنده، متمرکز و محترمانه بود و بر تعهد مشترک برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار تاکید شده است. در بیانیه همچنان آمده که هر دو طرف توافق کردند که در روزهای آینده به کار جدی روی پیشنهادات مشترک ادامه دهند و با همکاران اروپایی در تماس باقی بمانند. از سوی دیگر مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که رهبری هیئت آمریکایی را در مذاکرات به عهده داشت گفت که مذاکرات پیشرفت فوق‌العاده داشته و افزوده است که رئیس جمهور دونالد ترامپ از زمانی که در مورد بحث‌ها به او معلومات داد خرسند بود. آندری یرماک مذاکره کننده ارشد اوکراین نیز گفته که پیشرفت بسیار خوبی داشتند و در مسیر دستیابی به صلح عادلانه و پایدار حرکت میکنند. در همین حال چندین خبرگزاری غربی به نقل از منابعی که از آنها نام گرفته نشده گزارش دادند که مقامات ایالات متحده و اوکراین در مورد سفر احتمالی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن برای گفتگو با رئیس جمهور ترامپ بحث میکنند. رویترز به نقل از یک منبع گفته که در این گفتگوها روی حساس‌ترین موضوعات در طرح 28 ماده‌ای صلح که توسط دونالد ترامپ مطرح شده تمرکز خواهد شده است، از جمله احتمال امتیازات ارضی اوکراین به روسیه. این طرح هنوز به طور رسمی منتشر نشده اما عناصر کلیدی آن فاش شده است. متحدان کیف هشدار می‌دهند که طرح به شدت به نفع روسیه تنظیم شده. در پیشنویس این طرح آمده که اوکراین به هدف پایان جنگ بخشی از قلمروش را به روسیه واگذار کند و شمار نیروی مسلح خود را کاهش دهد. در عوض اوکراین نوعی از تضمین‌های امنیتی را به ویژه از ایالات متحده دریافت خواهد کرد. اجازه پیوستن به اتحادیه اروپا را خواهد داشت و برخی از مزایای مالی را به دست خواهد آورد. در این حال از روسیه نیز خواسته خواهد شد تا از بعض ساحات اوکراین که در حال حاضر اشغال کرده است عقب نشینی کند.
بیشتر از خبر.
تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی که به طور علنی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را محکوم کرد، اکنون در تلاش است تا روابط خود را با این گروه ترمیم کند. روابط بین تاجیکستان و حکومت طالبان در افغانستان پس از سالها اتهام زنی یه متقابل به تدریج گرم می شود. با وجود تلاش های دیپلماتیک گسترده هنوز به اعتمادی عمیق و اختلافات غیر قابل حل بین تاجیکستان و طالبان وجود دارد. جاوید فیضی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می کند.
تاجیکستان و طالبان افغانستان در ماهای اخیر در یک سری مذاکرات دیپلماتیک شرکت کردند تا تنش‌ها را کاهش دهند و از درگیری‌های مسلحانه در طول مرز طولانی مشترکشان جلوگیری کنند. مسئولان تاجیکستان و طالبان افغانستان تلاش کردند تا همکاری در زمینه انرژی و تجارت را در جریان مذاکرات گسترش دهند. اما با گفته تحلیلگران با وجود پیشرفت‌های هنوز به اعتمادی عمیق و اختلافات غیر قابل حل در هر دو طرف وجود دارد. ادوارد لیمون کارشناس آسیای مرکزی در پوهنتون تگزاس میگوید که از دید او وضعیت فعلی به گفته او همکاری سرد ادامه خواهد یافت. لیمون گفت که انتظار دارد دوشنبه و کابل در زمینه‌های منافع مشترک از جمله پروژه‌های اقتصادی مشترک به طور عملی عمل کنند. اما او میگوید که نمی‌بیند که این دو کشور تمام اختلافات خود را حل کنند. در 15 نوامبر امسال هیئت متشکل از دیپلمات‌ها و مقامات ارشد امنیتی تاجیکستان برای گفتگو با مقامات طالبان وارد کابل شد. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان گزارش داد که دو طرف در جریان این دیدار چند روزه درباره همکاری‌های دیپلماتیک و اقتصادی و همچنین امنیت منطقه‌ای بحث کردند. این گفتگوها چند هفته پس از آن انجام شد که محمد یوسف وفا والی طالبان در ولایت شمالی بلخ که با تاجیکستان هم مرز است بعد دوشنبه سفر کرد. در جریان این دیدار در اواخر ماه اکتبر وفا با جنرال سایم امین باتیموف رئیس سازمان اطلاعات تاجیکستان ملاقات کرد. به گفته مقامات تاجیک آنها درباره راه‌های جلوگیری از عبور گروه‌های مسلح از مرز 1357 کیلومتری میان دو کشور گفتگو کردند. دیپلماسی اخیر همزمان با درگیری‌های میان نیروهای مرزی تاجیکستان و طالبان رخ داد. در تازه‌ترین حادثه در 25 اکتبر امسال دو طرف در نزدیکی یک معدن طلا در امتداد دریای پنج که افغانستان و تاجیکستان را از هم جدا می‌کند تبادل آتش کردند. یک جنگجوی طالبان نیز در درگیری قبلی در ماه آگوست کشته شد. از زمانی که طالبان در سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، دوشنبه و کابل یکدیگر را به پناه دادن به گروه‌های مسلح متهم کردند. تاجیکستان تنها کشور همسایه بود که به طور علنی بازگشت طالبان به قدرت را محکوم کرد و این گروه شبه نظامی را تهدید برای ثبات منطقه‌ای خواند. همچنان گزارش های هم وجود دارد که دوشنبه برخی از رهبران جبهه مقاومت ملی گروه مقاومت ضد طالبان که عمدتاً از تاجیک های افغانستان تشکیل شده را میزبانی می کند یا با آنها در تماس است. تاجیکستان این ادعا را رد کرده است. سفارت افغانستان در دوشنبه توسط سفیر اداره می شود که از سوی جمهوری مخلوع افغانستان تعیین شده و گفته می شود که با جبهه مقاومت ملی هم نظر است. با این حال طالبان کنترل کنسولگری افغانستان در شهر خروغ در شرق تاجیکستان را در دست دارند. در همین حال تاجیکستان طالبان را به حمایت از جماعت انصار الله یک گروه شبه نظامی اسلامگرا که در افغانستان مستقر است متهم می کند. این گروه عمدتاً از شهروندان تاجیک تشکیل شده و به دنبال سرنگونی حکومت سکولار تاجیکستان است. در سال 2021 طالبان پس از آن که دوشنبه تمرینات نظامی مشترک با روسیه در نزدیکی مرز انجام داد، صدها جنگجوی جماعت انصار الله را در امتداد مرز افغانستان با تاجیکستان مستقر کردند. عبیدالله بهیر، یکی از چهره های اکادمیک در کابل، گفت که طالبان از تاجیکستان خواستند که کنترل سفارت افغانستان در دوشنبه را به آنان واگذار کند. او افزود که طالبان همچنین خواستار بسته شدن دفاتر جبهه مقاومت ملی که ادعا می شود در تاجیکستان است نیز شدند. با وجود اختلافات، تاجیکستان و طالبان در حال برداشتن گام ها برای تقویت همکاری هستند. افغانستان در حال حاضر بخش بزرگ از برق خود را از تاجیکستان و همچنین ازبکستان، یکی دیگر از همسایه های شمالیش، وارد می کند. دو طرف درباره پروژه های اقتصادی جدید و کاهش محدودیت های ویزا نیز گفتگو می کنند. اما به گفته کارشناسان، همکاری آنها محدودیت های دارد. شیرعلی رضاییان، تحلیلگر سیاسی تاجیک، با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که بعید به نظر می رسد که این روابط به حد گسترش یابد که سفارت افغانستان در دوشنبه به طالبان واگذار شود، زیرا این موضوع در داخل تاجیکستان بسیار حساس است. ادوارد لیمون، کارشناس آسیای مرکزی در پانتون تگزاس، گفته است که به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی تاجیکستان همچنان بعید است. او گفت که طرف تاجیکستان انگیزه چندانی برای تغییر وضعیت موجود ندارد. روسیه تنها کشور در جهان است که به طور رسمی حاکمیت طالبان در افغانستان را به رسمیت شناخته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
حالا هم در مورد ایجاد کارگاه های گلدوزی و خیاطی در افغانستان به شما میگویم. ده ها دختر بازمانده از کار و آموزش در آنجا سرگرم کار هستند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، زنان را از کار در شمار زیادی از اداره های دولتی و غیر دولتی باز داشته و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کردند و پانتون ها را نیز برای دختران و زنان بستند. بیشتر در این گزارش.
در یکی از کارگاه های خیاطی و گلدوزی در کابل، گروهی از زنان روزانه مصروف دخت لباسند. کارگاهی که به ابتکار زنی از ولایت غزنی برای حمایت از زنان و دختران بازمانده از کار و آموزش ایجاد شده است. این زن که نخواست نامش فاش شود، به رادیو زودی گفت در حکومت پیشین در وزارت کار و امور اجتماعی وظیفه داشت، اما پس از تسلط طالبان مجبور به خانه نشینی شد. او که مادر 5 کودک است میگوید آن که شوهرش نیز خیاطی میکند، او اما بخش بزرگ از مصارف خانواده را تامین میکند.
گند افغانیم جوړوم، هر رقم لباس جوړوم.
خودم گند افغانی و هر نوع لباس میدوزم. به شاگردانم هم آموزش میدهم. هم چرمه دوزی میکنم و هم خیاطی. مردم لباس های عروسی را هم میآورند. خلاصه هر نوع لباسی میدوزم. اول فقط در خانه خیاطی میکردم. بعدن دکان گرفتم تا که همین شاگردان را درس بدهم. حتی یک ویترین کوچک هم در پیش روی دکان گذاشتم و وسایل خیاطی میفروشم. اول اقتصاد ما خوب نبود، حالا خیلی بهتر شده است.
او می افزاید که در این کارگاه بیش از 20 زن و دختر با او کار می کنند و بسیاری آنان کسانی هستند که از سوی حکومت طالبان از کار و آموزش باز داشته شدند. یک دختر ساکن کابل که از آموزش باز مانده و در این کارگاه کار می کند می گوید این مصروفیت از نظر روانی و اقتصادی برایش بسیار کمک کننده است. او که هم نخواست نامش ذکر شود، به رادیو زودی گفت
ما پنتون میخواندیم، خواهر یک سمستر مونده بود که اما بند شد دیگه. بخش قابلگی کن میخواندیم، یک سال میشه دیگه که در حیاتی کار میکنیم، چون دیگه هرچی که انتظار کشیدیم به خاطر دست خواندن دیگه بس نشد، مجبور هستیم دیگه در حیاتی رو آوردیم. خدا مصروف کرده. اما اقتصاد دیگه دختری که مثلا از درس و از تعلیم میمانه چقدر ضرورت داره برای همه چیز باید داشته باشه، در یک سرپای خود استاد شده. به او خاطری حیاتی هم برای ما زیاد کمک کرده.
آنان می گویند بانک بارها با توصیه ها، نظارت ها و حتی تلاشی ها سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روبرو شدند، اما تاکید می کنند که کارشان را ادامه دادند. نه تنها در پایتخت بلکه در شماری از ولایت ها نیز بسیاری از زنان به گلدوزی یا خیاطی روی آوردند. یک باشنده ولایت هرات و مسئول یک کارگاه خیاطی می گوید که در حکومت جمهوری پیشین در اداره های مختلف عدلی و قضایی هرات وظیفه داشت، اما پس از آن که توسط طالبان از کار برکنار شد، در ولسوالی جبرائیل این ولایت کارگاه گلدوزی ایجاد کرد که 25 زن و دختر دیگر که از کار و آموزش باز ماندند نیز با او کار میکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/